امروز هم قرار است موضوعات بسیار خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا رو با هم یکجا بخوانیم. در درس‌های گذشته ما درباره معادن افغانستان از جمله احجار کریم از زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی درباره همه اینا صحبت کردیم. امروز هم با ادامه درس‌های گذشته خود موضوعات مهمی از جغرافیا رو با هم یکجا می‌خوانیم. امروز قرار است درباره وضعیت انرژی و معادن افغانستان، درباره صنایع دستی و همچنان درباره توریسم و اهمیت اقتصادی آن با هم صحبت کنیم. این از جمله موضوعاتی است که امروز مقرر است درباره اینا بخوانیم و معلومات خود زیاد کنیم. خب در نخست از درس گذشته ما از جمله احجار کریمه لاجورد باقی مانده بود، امروز لاجورد میخوانیم. به ادامه لاجورد موضوعات دیگر میخوانیم. خب لاجورد از جمله احجار قیمتی هست که سالانه در افغانستان 5 تا 10 تن تولید میشه و مقدار زیادی از این لاجورد در خارج صادر میشه و همچنان فقط به خاطر زیورالات و تزیینات استفاده میشه، در دیگر جاها استفاده نمیشه و همچنان لاجورد از زمانهای قدیم در افغانستان بوده و همیشه به شکل بیشتر اوقات به شکل غیر قانونی استخراج شده و تخریب شده معادنش که حالا اگر استخراج کنن با مشکلات زیادی مواجه هستن و همچنان بازسازی با این لاجورد، معادن لاجورد بازسازی شده که سرمایه های بسیار بزرگ را مصرف شده و همچنان از طبق قبلا گفتم لاجورد از زمانهای قدیم بوده که در قدیمی ترین لاجورد افغانستان که به 3800 سال پیش میرسه از موزیم در لندن اونجا هست، اونجا نگهداری میشه، از لاجورد قدیمی افغانستان هست. و همچنان به ادامه درس امروزی ما هم و لاجورد که ما بخوانیم، لاجورد منبع قدیمیش که هست بین 4000 الی 5000 سال پیش در ولسوالی جرم بدخشان استخراج شده و تولیدهای مدرنش از سال 1934 به این طرف معادن به شکل مدرن استخراج شده و همچنان ذخایرش لاجورد 27 ذخیره در افغانستان وجود داره که مهمترینش در سرسنگ در ولایت بدخشان است که 141 تن لاجورد درجه اول داره و 65 تن لاجورد درجه دوم داره و لاجورد افغانستان کیفیت بسیار بالایی داره که در بین دیگر کشورها مقام اول داره نظر به رنگی زیبایی که رنگ‌های زیبایی که داره، از جمله رنگ‌هایش که از آبی تیره، آبی روشن و سبز روشن هست و این رنگ‌ها پیدا میشه و از جمله با کیفیت‌ترین لاجورد در سطح جهان هستن. و همچنان بررسی وضعیت انرژی و معادن افغانستان اگه بخوانیم که وقتی که معادن افغانستان رو بررسی کردیم بالای صنعت و اقتصاد افغانستان چی رول را بازی میکنه. خب در نخست زغال سنگ اگه بخوانیم، زغال سنگ در صوف، آشپشته، کرکر و مسجد چوبی سبزگ هرات هست که ذخایرش بیشتر در شمال و غرب تا هرات و تخار وجود داره و همچنان ذخایر اصلیش در کرکر و آشپشته هستن. و همچنان نفت، مناطق ذخایر نفت از تخار تا سرحد ایران وجود داره که و همچنان در غرب و جنوب تا پکتیکا هم وجود داره و از ذخایر ثبت شدهش در ولایت جوزجان است که شامل معادن مانند انگوت، آقدریا، قشقری و زمرودسای هستند و معادن گاز در افغانستان، معادن خواجه گوگرده، گتیبه، خواجه بولان و جرقدوق هستن که اینا در ولایت جوزجان موقع داره و همچنان از در گذشته وقتی که اینا بررسی میشد، استخراج میشد، در شوروی سابق ارسال میشد و همچنان فعلاً هم و در گذشته هم از گازش در فابریکه کودی کیمیاوی در مزار شریف استفاده میشه و همچنان وضعیت فعلیش بهره برداری و استخراج هم محدود است و برنامه‌های آینده برای در کل ذخایر زغال سنگ، نفت و گاز، همه اینا اهداف تعیین شده که به سکتورهای خصوصی سپرده شده و به شکل معین و پلان شده استخراج شود و همچنان زمان بهره برداری گازها به 3 تا 4 سال آینده هست که کتاب مطابق کتابی که چاپ شده مطابق 3 تا 4 سال گذشته بوده، ولی نظر به حال که در نظر بگیریم 3 تا 4 سال تیر شده. خب به ادامه درسی امروزی ما از جمله آب اگه در نظر آب، باد، آفتاب اینا از جمله انرژی افغانستان هست که بالای افغانستان چه تأثیر داره. خب آب در افغانستان منبع مهمی تولید برق آبی هست و همچنان از آبها برای آبیاری هم استفاده میشه، اینا که استفاده های آب هست و همچنان ما در گذشته درس های گذشته درباره بندهای برق هم صحبت کردیم و باد هست که باد هم بادهای موسمی مثلا بادهای 120 روزه هرات هست و باد پروان هست که باد هم برای تولید برق این باد برای تولید انرژی کمک میکنه و همچنان آفتاب هم برای تولید انرژی کمک میکنه که مثلا در آگرم کنا چراغ ها و دگاه نوری یا دگاه خورشیدی که است برای ازش استفاده میشه و همچنان ما که آفتاب سولر داریم که سولرها هم از تولید برق هست که ازش برق تولید میشه. این منبع انرژی منبع آفتاب است که ازش انرژی تولید میشه و همچنان معادن معدنی افغانستان مانند آهن، مس، سرب، جست و کروم هست که آهن در مناطق مانند حاجیگک بامیان، خاکریز کندهار، غوریان هرات، سیادره بدخشان، جبل سراج و پغمان هست که به حاجیگک معدن بزرگی در افغانستان هست که از اونجا میتونه که میلیون ها تن، صد ها هزار تن فولاد هم استخراج کنه. و مس هست که در کندلان زابل، بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات هست که معدن عینک لوگر با یک شرکت چینی قرارداد شده و درآمد اگر استخراج شود تحت بهره برداری قرار بگیره یک منبع خوب عایداتی بر افغانستان هستم. سر و جست معدنش در بیبی گوهر قندهار، چوشت هرات، تلگ هزارآجاد و فرنجیل قربان هستند که تا هنوز از معدن سر و جست مقدار زیادی استخراج نشده. همچنین کروم هست که بیشتر در خوست، میدان وردگ، محمد آقا و کلینگار بغلان، کلینگار لوگر هسته که استخراج کروم هم محدود بوده ولی تا هنوز به شکل بسیار فنی و خوب ازش استخراج نشده از معادن کروم. خب به ادامه درس امروزی اگه بخوانیم احجار کریمه و فلزات قیمتی. احجار کریمه رو ما خواندیم که شامل الماس، یاقوت، زمرد، لعل، لاجورد میشه. خب اینا رو بخوانیم که اینا بالای اقتصاد افغانستان چی رول هایی رو داره. الماس به احتمال زیاد در بدخشان و مناطق مرکزی غربند پیدا میشه ولی تا هنوز الماس در افغانستان پیدا نشده. لاجورد در جرم بدخشان، لعل در اشکاشم بدخشان، یاقوت در جگدلک سوربی، زمرد در دره پنجشیر، مناطق مانند خینج، بزمال، مکنی و دره بادل کنر سنگ های قیمتی در این مناطق پیدا میشه و همچنین فلزات قیمتی مانند طلا و نقره است که طلا در یفتل بدخشان، مقر، غزنی، زرکشان، قلاد و نزدیک های دریای کوکچه پیدا می شود. نقره در پنجشیر، سیمکوه هرات و خاکریز قندهار در این مناطق نقره پیدا می شود. و در مقابل این معادن قیمتی، معادن فلزات قیمتی و سنگ های قیمتی چالش ها و فرصت ها هم وجود داره که مشکلاتش این است که راه های مناسب ایبی ترانسپورتی وجود نداره. ببین افغانستان که گفتیم از سه حصه یک سه شکوه ها تشکیل داده که کوه ها باعث میشه که رفت و آمد سخت شود که این مناطق به مناطق دوردست رفته نمیتونه و احجار کریمه یا معادن را استخراج کردن نمیتونه و همچنان فرصت هایی که هست با معادن سرمایه گذاری شود و توجه به معادن ها شود میتونه که یک منبع خوب عایداتی برای مردم افغانستان و برای افغانستان و پیشرفت افغانستان کمک کنه. و همچنان صنایع و اهمیتش در افغانستان. خب در نخست صنعت اول تعریف کنیم. صنعتی است که مواد خام به مواد پخته تبدیل می‌کنه یا مواد پخته نه موادی که قابل استفاده شوه که مواد خامش مثلا منابع طبیعی، زراعتی و کیمیاوی حیوانی اینا رو می‌گیرن و اینا رو به مواد قابل استفاده تبدیل می‌کنن. مثلا اگه ما در نظر بگیریم از پشم گوسفند، گوسفند یک منبع طبیعی است. از پشم گوسفند میتونه انواع مثلا نمد، گلیم و انواع دیگه فرش ها یا موارد دیگه مثلا لباس، کلاه و موارد را بسازه. و همچنان اگر در جهان را در نظر بگیریم انقلاب صنعتی، شاید تا هنوز انقلاب صنعتی را شما در نام شنیده باشین. انقلاب صنعتی در نیمه قرن 18 هم در اروپا اتفاق افتاد. کشور انگلستان که بعد از اون قاره اروپا صنعتی شده بیشتر پیش به پیشرفت و صنعتی شدن و امروزی شدن شروع کرد. و اگر ما در افغانستان در نظر بگیریم انقلاب صنعتی زیاد تاریخی تاریخ زیاد نداره ولی افغانستان که از جمله کشورهای رو به انکشاف هست اقتصادش بیشتر نیست. و همچنان اگر در نظر بگیریم در صنعت افغانستان بیشتر در تولید کتاب شامل هست که در قطع درختان و تولید کاغذ و چاپ صحافی هست. و همچنان صنایع ماشین در افغانستان بسیار کم است، یعنی محدود هست، فقط پرزاجات ماشین اگر در بعضی مناطق آماده کنن. و به ادامه درس صنایع دستی ما، صنایع دستی که در افغانستان هست بیشتر مانند قالین بافی، نمد مالی و گلیم بافی و بعضی از خامک دوزی اینا هستن که از زمانهای قدیم رواج داشته و همچنان فرصت های رشد صنعتی هست که منابع معدنی زیاد داره، محصولات متنوع زراعتی داره و نیروی کار فراوان هسته و همچنان نیاز به سیاست اقتصادی هم هست که دولت ها باید از مردم حمایت کنند تا در اقتصاد همکاری کنند و همچنان اگر ما نتیجه گیری کنیم باید اقتصاد افغانستان از دولت دستگیر تشویق کنند مردم تا در صنایع دستیشان و صنایع دستیشان پیشرفت کنند و صنایع ماشینی جور کنند تا بتوانند افغانستان از حالت فعلیش نجات بدن. خب بازم به ادامه درس امروز ما درباره صنایع افغانستان، درباره صنایع دستی افغانستان می‌خوانیم. صنایع دستی افغانستان از زمان‌های قدیم بوده که منابع اصلیش مانند پنبه، کتان، سون، آهن، نقره و همچنان ابریشم و پشم و پد اینا بودن که از جمله منابعشان بودن که از این منابع محصولات مانند قالین، نمد، گلیم، برک، قاقمه، کرباس، شطرنجی، لونگی و همچنان از فلزات زینتیش، از فلزات رگ در نظر بگیریم، از آهن، بیل و چاقو، از مس زروف جور میکردن و از زیورالات مانند طلا و نقره زیورات جور میکردن و سنگ های قیمتی همچنان برای تزئین استفاده میشد که از جمله لاجورد و یاقوت بود که از بین اینا قالین بافی در افغانستان از زمان های بسیار قدیم رواج داشته، بیشتر در مناطق شمال و غرب افغانستان رواج داره. قالین های افغانستان که مردم قالین میبافن در از جمله قالین های درجه اول در جهان به شمار میره و همچنان صنایع ماشینی در افغانستان بخونیم. صنایع ماشینی اصلا در زمان امیر شیرعلی خان تأسیس شد و همچنان در دوره های اخیر سال های اخیر دوره امیر عبدالرحمن خان هم این پیشرفت کرده بود که در آخر قرن 19 میشه که کارخانه مدرن به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که میتونست که سلاح‌ها و مهمات عسکری را جور کنه و همچنان در سال 1365 هجری شمسی بود که در افغانستان 391 مؤسسه صنعتی وجود داشت که از جمله 274 مؤسسه خصوصی و 117 مؤسسه دولتی و مختلط بود که بیشتر اینا برای نیاز به برق داشتن و بیشتر در کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، کندوز و جلال آباد وجود داشتن و همچنان در مقابل چالش های وجود داشت که در افغانستان 40 سال جنگ های پشت سر هم آمد که فابریکا های صنعتی از بین رفته شدن یا فرار مغزه شد یا ای که بیشتری از این صنعت ها، ماشین ها، فابریکا ها دوچار ورشکستگی شد. خب به ادامه شکل توریسم را بخوانیم. توریسم این است که مسافرت به منظور گردش تفریح هست که به بسیار مدت طولانی نباشه که حداقلش یک شب است و حد اکثرش یک سال است که از یک محیط که داشت زندگی میکنه از اونجا خارج شه و هدفش هم این است که به خاطر تفریحی و کاری باشه یا علاقمند به فرهنگ و طبیعت باشه. این میشه توریسم و اهمیت جهانی توریسم است که منبع خوب اقتصادی هست که کشورها با ایجاد امکانات میتونن سفر کنن و افغانستان و توریسم که در نظر بگیریم، افغانستان کشور قدیمی است که راهی ابریشم، مجسمه های بودا در بامیان و عبادتگاه های بامیان، عبادتگاه های بودایی ها هست که اینا را افغانستان توریست های جهان در این مناطق میره که از جمله در سال 1337 هجری شمسی تأسیس افغان تور بود که در سال 1344 عضو سازمان جهانی توریسم شد و همچنان در افغانستان جاهای توریستی زیادی وجود داره که بلخ، در بلخ هست، در خیبر، بامیان، هرات، قندهار، غزنی و کابل هستن، ولی بازم این مناطق توریستی افغانستان تحت جنگ های اخیر از بین رفته شدن و همچنان رشدش کمتر بوده ولی بازم خود نسبت رشد کردن از اونایی که مواصلاتش خوبتر شده و جاهایش امنیت بوده خوبتر هست. خب گذشته از اینا این بودم از درس امروزی ما. شما بیان کارخانگی شما رو براتون بگم. در نخست توریست کی است؟ به نظرتان دومی، به نظرتان کدام نوع از تولیدات صنایع دستی اهمیت زیاد دارد و چرا؟ و سومی، درباره اهمیت صنایع معلومات دهید. درباره سوالات شما تحقیق کنید، جوابشان را پیدا کنید. شما را تا جلسه بعدی بر الله پاک بین مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه ششم از جغرافیه سن 12 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافیه رو با هم یک جای میخوانیم. بیاین که درس امروز خدا با موضوعات بسیار خوب و جالب آغاز کنیم. در جلسه امروزی ما قرار است درباره توزیع و تراکم نفوس در جهان و همچنان درباره مشکلات افزایش و کمبود نفوس در کشورهای جهان و همچنان درباره مهاجرت ها و عوامل آنها با هم صحبت میکنیم که بسیار موضوعات جهانی هستند، موضوعات داخلی و جزئی نیستند، مشکلات یا موضوعاتی است که در مربوط به همه جهان و مربوط همه ما میشن. خب بیاین که موضوعات را با هم آغاز کنیم. در نخست قرار است که بخوایم توزیع و تراکم نفوس در جهان. ما اگر در نظر بگیریم در سراسر جهان نفوس به شکل یکسان پراگنده نشده، در بعضی جاها نفوس بیشتر است و در بعضی مناطق نفوس کمتر است. مثلا در نظر به تراکم نفوس قسمی در نظر میگیره، در نفوس یمو منطقه یا نفوس یمو کشور ما مثلا در افغانستان در نظر میگیریم، نفوس افغانستان و همچنان مساحت افغانستان در نظر میگیریم که در هر تردد رو تقسیم میکنیم که در هر منطقه در هر کیلومتر چند نفر زندگی میکنه، خودش تراکم نفوس هسته. ما تراکم نفوس به عوامل فیزیکی، اقتصادی و سیاسی و بشری مربوط است. اگر فیزیکی در نظر بگیریم، موقعیت جغرافیایی و اقلیم و منابع طبیعی مانند آب هست. اقتصادی منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی و شرایط کار و همچنان شرایط یا عوامل سیاسی، پلان‌های انکشافی و خدمات دولتی و همچنان بشری را در نظر بگیریم، دورافتادگی صعب العبور بودن مناطق هستند. خب قرار احصایه سال 2018 یک احصایه در جهان صورت گرفت، نفوس جهان که نفوس جهان به 7.4 میلیارد نفر میرسید که در مناطق قطبین و صحراها شرایط نامناسب بود، اونجا نفوس مناطق کم نفوس نامیده شد و مناطق پرنفوس مناطقی که مناطق استوایی گرم و مرطوب که شرایط مناسب برای زندگی باشه و مناطق پرنفوس شد و همچنان تراکم در بعضی از مناطق بیش از 1000 نفر در هر کیلومتر میرسید که نظر به شرایط خوب یا شرایط مناسب برای زندگی کردن بود. و همچنان مناطق پرنفوس جهان اگر در نظر بگیریم به 3 حوزه تقسیم میشه. یک حوزه اول مربوط آسیا هست که جنوب و شرق آسیا کشورهای مانند هند، چین و اندونزی هست و شرایط زیاد بودن نفوس در این مناطق به خاطر شرایط محیط زیستی و کشاورزی هست که بیشتری مردم برنج کشت میکنن و از برنج استفاده میکنن، به این دلیل است که این مناطق پرنفوس ترین هست. و همچنان در سطح جهان کشور چین در از لحاظ نفوس مقام اول را داره، یعنی که از کشور چین کرده دیگه کشور پرنفوس نیست، بعد از او هند هست. هند و چین هر دویشون پرنفوس ترین کشورها در سطح جهان هست. و همچنان حوزه دوم در اروپا است که مناطق صنعتی و سواحل اروپا را در نظر میگیره که در هر کیلومتر در حدود 200 تا 1000 نفر زندگی میکنند. و همچنان حوزه سوم شامل شمال شرق امریکا و جنوب کانادا میشه که علتش هم فعالیت های تجاری و صنعتی هستن. خب شما ببینید در نیمکره امریکای شمالی در کشور کانادا و امریکا ایالات متحده امریکا موقعیت داره که کانادا نسبتاً به سردیش بیشتر نفوسش در مناطق جنوبی کانادا هست و امریکا هم که نسبتاً کشوری سردی نیست ولی بازم مناطق پرنفوسی قاره امریکا را تشکیل داده. و همچنان مشکلات افزایش و کمبود نفوس در کشورهای جهان. ببینین اگر نفوس بیش از حد باشه هم مشکلات را ایجاد میکنه، اگر نفوس کم باشه هم مشکلات خود داره. مثلا دلایل افزایش نفوس را در نظر بگیریم. افزایش طبیعی نفوس که از تفاوت بین تولدات و وفیات است. مثلا در یک منطقه اگر 40,000 نفر وفیات داشته باشه، تولدش 40,000 نفر باشه و وفیاتش 20,000 نفر باشه، در نتیجه افزایش نفوس به 20,000 نفر میرسه که در یک سال در نظر بگیریم که افزایشی خیلی زیادی از نفوس هست. و عوامل مؤثر برای افزایش نفوس اینست که شرایط اجتماعی خوب باشه، شرایط اقتصادی، فرهنگی و صحی اگر خوب باشه در این مناطق افزایش نفوس صورت میگیره. و افزایش مکانیکی نفوس هم وجود داره که جابجایی هست، یعنی که افزایش مکانیکی یعنی است که افراد از یک منطقه به منطقه دیگه کوچ میکنن. و توزیع نابرابری افزایش نفوذی است که در بعض کشورها نفوس خیلی زیاد هستن، نفوس در خیلی زیاد هم هست و در حالی زیاد شدن هم هست که در کشورهای رو به انکشاف هست که رشدش سریع هست که در سال 2010 به 5.6 میلیارد نفر در کشورهای پیشرفته جهان، در کشورهای رو به انکشاف جهان بود و کشورهای پیشرفته که هست توزیع نفوس اینجا کمتر است، چون تولدات اونجا کم است، هر خانواده حداقل 2 یا 3 الی 4 فرزند دارن و اکثریت نفوس هم در شهرها زندگی میکنن و مادران هم شاغل است که مادران شاغل زیادتر به علاقمند به فرزند زیاد نیستن و همچنان با وجود که افزایش به کمبود نفوس در جهان باشه، مشکلات دارکه از جمله در کشورهای رو به انکشاف است که در کشورهای رو به انکشاف کاهش تولدات به دلیل کشورهای پیشرفته را در نظر می‌گیرند، کاهش تولدات به دلیلی که زندگی در شهر زندگی می‌کنند و زنان هم شاغل هستند و در کشورهای رو به انکشاف مثلا کشورهای مانند افغانستان، کشورهای سوریه، پاکستان، ایمانات پاکستان خوب است و کشورهای رو به انکشاف در اینجا که رشد سریع نفوس وجود داره که وابسته به عوامل فرهنگی و اقتصادی هستن و همچنان مشکلاتی که یه افزایش نفوس به وجود میاره این است که منابع و فشارهای بر زیرساخت‌ها هستن و با کمبود منابع دچار میشن که باعث میشه که مشکلاتی در کشورهای رو به انکشاف به دلیل افزایش نفوس ایجاد شود و همچنان مشکلات و کمبود نفوس در نفوس فعال اقتصادی در بعضی کشورها. ببینید اگر نفوس افزایشی بیابه که مشکلات زیربنایی، مشکلات مواد غذایی، مشکلات سیر ایجاد میکنه، ولی اگر کاهش هم کنه باعث مشکلات زیادتر میشه. در نظر بگیرن کاهش نفوس فعال، نفوس فعال بیشتر به نفوس یا به مردم گفته میشه که اشخاص باشه که اونا قدرت کار کردن میتونه که حداقلش بین 18 تا 65 سال را در نظر میگیره که با وقتی که نفوس کمتر شده، افزایش نفوس کم شده، بیشتر اشخاص به کهنسال تبدیل میشه که کهنسال ها نمیتونن کار کنن که باعث میشه که عقب ماندگی صنعتی میشه و راه حلش هم این است که باید به خانوادگان ها تشویق شه تا اونا فرزند بیارن یا که جلب مهاجرین کنه، مهاجرین از کشورهای رو به انکشاف مثلا کشورهای اروپایی به دلیل کمبود نفوس همه ساله مهاجر میپذیره. امیکه از رای حلی از کمبود نفوس هستم و بعضی از دانشمندان عقیده داره که نفوس باید آزاد گذاشته باشه و بعضی از دانشمندان عقیده داره که نفوس باید محدود شه. یکی از دانشمندان نظریه مالتوس هستم که این پیشنهاد میکنه که منابع زمین محدود است و رشد بی‌رویه جمعیت مشکلات اقتصادی ایجاد میکنه و همچنان به خانواده ها پیشنهاد میکنه که زاد و بلدشان محدود کنه، یعنی که به حداقل 2 الی 3. همچنان در بعضی کشورها پالیسی برای کنترل و افزایش نفوس وجود داره که بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفته جهان زاد و بلد محدود شد که از جمله موفقیت در کشور چین هست که اونا در سال 1955 4% افزایش داشت و در سال 1996 1.7%، یعنی که خیلی متوقفی، خیلی پروسه موفقیت آمیز بود که در کشور چین هر خانواده حق داشتن یک فرزند را داره و همچنان در کشور هند هم پالیسی وجود داره و در بعضی کشورها وجود داره که خانواده ها را تشویق میکنه تا فرزند زیاد بارن، مثلا کشورهای مانند آلمان نازی، بلژیم، سویدن و فرانسه، اینا حامی و پشتیبان خانواده های پرجمعیت هست و همچنان کشورهایی که نیازمند به نیروی کار داشته باشه هم نیاز به یس اونا هم از خانواده های پرنفوس استقبال میکنه. میرسیم به مهاجرت ها و عوامل آن. خب مهاجرت ها را از در دروس گذشته میفهمیم که جا به جایی را در نظر میگیره، جا به جایی از یک محل به محل دیگه و عواملش میتونه متفاوت باشه یا انواعش مثلا متفاوت باشه. یک مهاجرت های داخلی است که داخل کشور از سرحد از مرز خارج نمیشن و بجاشدگان داخلی هم میگن و بین المللی مهاجرانی هستن که از مرز میگذرن که به اونا پناهنده میگن. که مهاجرت را اگر انواعش در نظر بگیریم، یکی جبری و اختیاری هست که جبری به دلیلی که به دلایل اختلافات مذهبی سیاسی یا نبود آزادی مردم مجبور هستن که مهاجرت کنن، و اختیاری هست که نظر به دنبال شرایط خوب زندگی کردن هست که خودش میشه مهاجرت اختیاری. و عوامل و پیامدهای مهاجرت که در نظر بگیریم، عوامل مهاجرت که عوامل طبیعی است که زلزله، خشکسالی، سیلاب و همچنان دیگر آفات‌های طبیعی هست، و عوامل اقتصادی است که از دهات زیادتر به شهرها میره به خاطر داشتن یک زندگی راحت‌تر، و عوامل سیاسی به خاطری است که فرار از تعقیب عقیدتی قومی یا مذهبی هست. اینا که از جمله عوامل مهاجرت ها هستند. مثلا ما اگر در نظر بگیریم افغان ها، پناهندگان افغانی در بوسنی و افغان، پناهندگان افغان بوسنی و سودان، اینا از جمله پناهندگان یا مهاجران هستند. و عوامل مذهبی هم وجود داره که به خاطر عقایدشان هستند، مثلا جدایی هندو پاکستان نظر به دلیل عقاید عقیدتیشان که هندو مسلمان بودند در سال 1947 جدا شدن یا مهاجرت کردن دو طرف مرز. و کنوانسیونی که در سال 1951 در ژنو تأسیس شدی به یک سند برای حقوق از پناهندگان ایجاد شد و به وضعیت پناهندگان در سراسر جهان رسیدگی میکنه. و همچنان مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مهاجرت های جهانی هم اختیاری و جبری هست که اختیاری به خاطر اقتصاد بهتر و جبری به خاطر جنگ، آفات طبیعی یا تعقیب سیاسی و مذهبی هست. و انواع مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مهاجرت های داخلی هست که داخل کشورها هست که در سال 1387 هجری شمسی 24 میلیون نفر به جا شدگان داخلی در کشور بود. و مهاجرت های خارجی را در نظر بگیریم، از مرز خارج میشه که در جهان در سال 1387 16 میلیون پناهنده در سراسر جهان شد که پناهندگان شامل افغان ها هم میشد. و همچنان عوامل مهاجرت های جهانی بازم مانند داخلی هست، عوامل طبیعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی هستند که طبیعی مانند آفات طبیعی، زلزله و سیلاب، خشکسالی، اقتصادی برای جستجوی کار، سیاسی به خاطر تعقیب های قومی و عقیدتی، و مذهبی از خاطر جدایی دین و مذهب هستند. و عواقب مثبت و منفی هم داره که عواقب مثبتش این است که به خاطر زندگی بهتر و نیروی کار کشورهای میزبان صورت میگیره، و عوامل منفیش این است که از دست دادن نیروهای متخصص از خود کشور هست. و آمار مهمی که در سال 2020 انجام شده که در سال 2020 281 میلیون نفر مهاجر در کل جهان مهاجر شده که بیشتر این مهاجران از کشورهای رو به انکشاف بوده. و همچنان مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مواقعی است که به خاطر واقع به کشورهای مبدایی هست که کاهش نیروی کار ماهر متخصص و همچنان فشار اقتصادی هست که نظر به فشار اقتصادیشون از مهاجرت میکنه. و واقع به کشورهای میزبان هم که داره فشار بر منابع و خدمات و اختلافات فرهنگی ایجاد میکنه که در سالهای 1900 الی 1945 مهاجرت ها از خاطر جنگ جهانی دوم بود، از سال 1980 تا 1990 به خاطر کشورهای جنگ زده مانند افغانستان و بوسنی بود، و در سال 2020 281 نفر که از 6 میلیون نفوس کل جهان را در بر میگرفت که اینا مهاجرت میکنند که بعد در جنگ بعد از جنگ سوریه از سال 2011 شد. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی بر شما آماده کردیم هستیم علت پر جمعیت قاره آسیا را بیان کنید. دوم، کدام عوامل سیاسی بر تراکم نفوس تاثیر دارد؟ سوم، هدف از نفوس اضافی چیست؟ چهارم، علت پر جمعیت قاره آسیا را بیان کنید. خب این موضوعات را شما در نظر بگیرید تا جلسه بعدی. شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
روی